جامعه ما اتفاق افتاده و حالا به هر حال ما یه طرح کشوری واقعا برای این مسئله داریم با که با وزارت بهداشت داریم هماهنگی انجام میدیم و این کار رو انجام میدیم در مورد تغذیه شیر مادر. ببینید تغذیه شیر مادر خیلی ما ازش گفتیم ولی واقعا بهش عمل نکردیم و این که ما در واقع با وزارت بهداشت یک تغذیه یک کتاب آلرژی به پروتئین شیر گاو تدوین کردیم که این هست و مادرها میتونن تهیه بکنن و ما برای پزشکان و گروه در واقع درمانی اینو تدوین کردیم که پزشک بدونه با هر دلیلی نباید شیر مادر رو قطع بکنه و این پله پله داره، زمان داره، فرصت به مادر میدیم و این فقط آلرژی به پروتئین شیر گاوه، یعنی دیگه بقیه محصولات میتونه استفاده بشه و لزومی نداره که شیر مادر قطع شه. یا اینکه بچه رو بگن بعد رفلاکس بچه قطعی باشه، تازه در اون هم ما شیر مادر رو قطع نمی کنیم، نحوه تغذیه با شیر مادر رو تغییر میدیم، موقعیت نیم نشسته به بچه میدیم، میگیم بعد از شیر دادن نخوابونتش، کارهایی که باید انجام بشه ولی هرگز به خاطر اینکه بچه رفلاکس داره ما شیر رو قطع نمی کنیم.
بسیار عالی. و در مورد آب هم صحبت کردیم.
ببینید که آب و اگر ما تا زیر 6 ماه که نیازی نداریم واقعا به بچه آب بدیم، مگر اینکه حالا الان ما تو گرمای تابستون هستیم و جاهایی از مناطق کشورمون هستن که دمای بالای 45 رو به هر حال تجربه میکنن، اگر بچه در این هوا آب و هوا بیرون بیاد مقداری در واقع گرما ببینه و نیاز داشته باشه که بهش آب بدیم، از آب جوشیده سرد شده استفاده میکنیم. ولی اگه بچه توی این گرما بیرون نباشه و هوا گرمه ولی بچه توی منزله، دیگه نیازی به آب اضافه نداره و از همون شیر مادر کافیه که استفاده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم دکتر. اما راجع به اشتباه ها باز هم بیشتر بر ما بفهمید.
من در مورد طعم دهنده ها خدمتتون عرض کردم. یک خیلی وقتا مادر میگه که چون بچه من صبحونه نمیخوره من یه بیسکویت بهش میدم دستش. خب ببینید این دیگه با طعم شیرین برای صبحانه در واقع عادت میکنه. در واقع یعنی شما هی قند باید بهش بدید، یعنی هی باج میدید، قند میدید تا بچه صبحانه بخوره. اگر شما وعده های غذاییتون طوری باشه که دنبال بچه نرید، یعنی صبحانه رو عرضه بکنید، بچه خورد نخورد جمع کنید، میان وعده رو در ساعتش توضیح بکنید، این خیلی اهمیت داره. بچه باید احساس گرسنگی بکنه. ببینید یکی از رفتارهای اشتباه والدین اینه که احساس، یعنی نمیذارن بچه احساس گرسنگی بکنه. خب وقتی که طبیعتا شما احساس گرسنگی نکنید، همیشه یه چیزی بهتون بدن سیر باشید، نمیتونید تقاضایی داشته باشید. ما باید این فرصت رو به بچه بدیم که تقاضا بکنه برای غذا، یعنی اینکه از غذاش لذت ببره و با زور نباشه. ما طعمهایی رو، طعمها و مزه ها و حالا موادی که به هر حال در رژیم غذایی بچه ها نباید اضافه بشن ولی به کرات اضافه میشن، یکی استفاده از شکلات های صبحانه است، یکی از استفاده از شکر اضافه است، یکی از استفاده از غذاهای شوره که اینا باعث طعم دهندگی به غذاست ولی بار قند، چربی و شکر، بار قند و چربی و نمک غذای بچه رو اضافه میکنه که خب این در آینده این بچه در بیماری هایی که بعدن ممکنه به خاطر در واقع تغذیه مبتلا به اون بشه که یکی بیماری فشار خون و یکی بیماری قند خون دیابته، این ممکنه که مضر باشه.
بله بسیار عالی. خانم دکتر در مورد غذاهای چرب سوال شد و همچنین لبنیات پرچرب، گفتن که تا کی میتونیم از لبنیات پرچرب برای بچه استفاده کنیم؟
ببینید بس ما یک شاخص توده بدنی داریم در بچه ها. ببینید همه بچه ها یه نسخه ندارن، یه رژیم ندارن. شاخص توده بدنی خیلی اهمیت داره. شاخص توده بدنی چیه؟ ما میاییم وزن، در واقع وزن بچه، به قد بچه رو اندازه گیری میکنیم. اگه بچه کم وزن باشه ما در واقع میایم میتونیم از در واقع حالا چربی یا لبنیات پرچرب براش استفاده کنیم. ولی اگه بچه‌ای هست که دچار اضافه وزن و چاقیه، ما دیگه اصلا توصیه نمی‌کنیم که از لبنیات پرچرب استفاده کنه. اینا اصلا باید برن به سمت لبنیات کمچرب. پس قد و یعنی شاخص رشد بچه در رفتار تغذیه ما خیلی اهمیت داره. یعنی ما باید بدونیم بچه کم وزن میتونه کالری و چربی بیشتری بگیره، ولی بچه‌ای که اضافه وزن داره نباید این اتفاق بیفته، یعنی باید بیفته به کالری کمتر و چربی کمتر.
بسیار عالی. 937-621 گفتن که بچه من فقط وقتی که موبایل دستش میدم غذا میخوره.
متاسفانه یکی دیگه از اشکالاتی که حالا من در حین این صحبت یادم میاد همین استفاده از در واقع موبایل، تبلت، تلویزیون برای تغذیه کودکانه. این بدترین راهیه که ما میتونیم برای تغذیه کودک استفاده کنیم، چون ببینید این دیگه میشه یه تغذیه نباتی، یعنی اصلا متوجه نیست که داره چی میخوره، در واقع تبلت جلوشه و دهنش بازه، شما هر چیزی رو که به این بچه بدید این میخوره و این ممکنه باعث رفتارهای حتی اجتماعی بد بشه. یعنی اگر این بچه هر جایی یک تبلت بدن دستش، هر چیزی رو میتونن وارد دهنش بکنن. من خواهش میکنم از همین تریبون که بچه‌ها رو در زمان تغذیه به هیچ وجه نذارید از تبلت، از موبایل، از تلویزیون، حالا از هر وسیله‌ای که در واقع حواسش رو پرت میکنه و اون تغذیه میشه، چون این بچه رو عادت میده به این که ما بتونیم در واقع یه چیز رو بدیم دستش و هر چیز رو بتونیم بهش بخورونیم.
متشکرم خانم دکتر. گاهی وقتا مثلا اگه بخوام مستقیم بگم، مثلا بستنی میدیم به بچه بعد نزدیک وعده اصلیه، قاعدتا این بچه نمیتونه غذا بخوره و میل نداره.
بله ببینید
اونجور موقع چکار باید کنیم؟ نمیشه مقاومت کرد اون بستنی رو ندیم به بچه و نه اینکه در واقع اون وقتی هم که میخوره خب غذای اصلیش رو نمیتونه بخوره.
ببینید ما در کودکانمون در رفتارهای تغذیه‌ای دادن و ندادن داریم، یعنی تشویق و تشویق کردن و تشویق نکردن داریم. شما بستنی وعده سالمیه، منتها جاش خیلی اهمیت داره. همینجور که شما میگید اگر اینو شما ساعت 11:30 بدید به یه بچه‌ای که خودش کم وزنه، مطمئن باشید دو قاشق بستنی میخوره چون شیرینه دیگه نمیخوره و وعده نهارم از دست میده. در واقع شما ضرر به این بچه رسوندین، چون این بچه کم وزنه، به جای اینکه یه غذای پر کالری پر انرژی بهش بدید، اومدید دو قاشق فقط شکر و شیر بهش دادید. ولی اگر همین بستنی رو شما یه دقیقه برش دارید از ساعت 11:30 بعد نهار به این بچه بدید به عنوان تشویق که اگر شما غذاتو کامل بخوری من برای جایزه بستنی گرفتم، این خیلی اهمیت داره. یعنی بچه غذاشو میخوره، بعد از نهار دیگه نهایتاً چون سیره یک تا دو قاشق سه قاشق بستنی میخوره، در واقع همون قندو میگیره، اضافه کالری رو میگیره و رو وزنش اثر داره. ببینید بستنی هم چون به هر حال هم بار چربی داره و هم بار قند داره، بچه ها خیلی دوست دارن. ولی من خواهشم اینه که حتی اگر میخواد به عنوان میان وعده عرضه بشه، به وضعیت بچه و همون خدمتون گفتم نمای توده بدنش توجه کنید. بچه های چاق دیگه نباید بستنی زیاد بخورن چون بار غذا و قندشون رو میبره بالا، ولی به عنوان میان وعده ما همراه غذا میتونیم ازش استفاده.
بله خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم برای جمع‌بندی. 8:53
خب من این نوه من حقیقتش تلتیم خوابش یه مقدار ناجوره، یعنی یه طوریه که مثلا شبا تا دیر وقت بیداره، در واقع نصف شب، بعد صبح که مثلا در واقع میشه ظهر ساعت 12 بهش صبحونه میده، بعد وعده ناهارش میفته 5-6 بعد از ظهر. خواستم بینم برای سلامتیش ضرر داره نداره، چون من هر چقدرم که به دخترم میگم زیاد فایده نداره. خواستم از کارشناستون بپرسین آیا برای سلامتی این بچه ضرر داره یا نه. خیلی متشکرم. خدا
خیلی متشکرم از همراهیتون. خانم دکتر بفرمایید.
من در مورد سوالشون من خدمتتون عرض کردم، خواب بچه ها در سلامتشون بسیار اهمیت داره. بچه ای که تا ظهر میخوابه 1-4 ساعت از زمانی رو که باید بیدار میبوده و انرژی بهش میرسیده خواب بوده، در واقع اون انرژی لازم به مغز نرسیده و قطعا این بچه توی یادگیریش دچار مشکل خواهد شد.
بسیار عالی. اما میخوایم بریم سراغ قبل از بلوغ، اون اشتباه تغذیه که ممکنه ما تو این دوران انجام بدیم و اثراتش. اما توی رفت و برگشت خانم دکتر راجع به تنقلات هم تاکید کردید که صحبتی بشه. خانواده‌ای که خودشون خیلی تنقلات میخورن و انتظارشون از بچه این است که
ببینید، ما تنقلاتمون به دو دسته تقسیم میشه. یکی مغزها هستن که مغزها جزو تنقلات سالمن، یکی تنقلاتی که ناسالمن. حالا من اسم نمیبرم چون به هر حال برنامه رادیویی، ولی میدونید یعنی تنقلاتی که دارای بار اضافه شکر، چربی و نمک هستن. ببینید این تنقلات، خب بچه‌ها چون به هر حال این تنقلات در سطح جامعه داره عرضه میشه، ما نمیتونیم ازش چشم پوشی بکنیم. ولی اگر این تنقلات بلا فاصله بعد از وعده غذایی داده بشه، یعنی وعده غذایی رو بچه بخوره و این به عنوان جایزه حالا دو تیکه از اون تنقلات، دو تا تیکه کوچیک بخوره، اشکالی نداره. ولی شما وقتی یه پاکتش رو قبل از غذا بهشون بدید، این هم بار ناسالم ایجاد میکنه، هم در واقع جلو اشتهای بچه رو میگیره. مغزها هم که جزو در واقع گروه های غذایی هستن که ما میتونیم اینو اضافه کنیم.
بله بسیار عالی، ممنون. شما خیلی کوتاه راجع به تغذیه قبل از بلوغ.
بله من فقط تغذیه قبل از بلوغ و دبستان رو ذکر کنم، چون به هر حال توی مدارس هم خیلی اهمیت داره. باز من از همینجا از در واقع همکاری آموزش پرورش دلم میخواد استفاده کنم که ما تغذیه بوفه مدارسمون رو سالم کنیم، بچه ها رو بیارن به غذاهای سالم، چون خیلی از رفتارهای تغذیه قبل از بلوغ باعث میشه که دیگه بچه های بعد از بلوغ، یعنی وقتی که نوجوان میشن، برن به سمت غذاهای در واقع آماده، فست فود ها. که این اگر توی مدارس ما تغذیه سالم داشته باشیم، طبیعتاً رفتار تغذیه بچه هم به همون سمت و سو شکل میگیره.
بله متشکرم خانم دکتر. اما برای جمع‌بندی بفرمایید چند تا توصیه اصلی و کلیدی.
بله من اگر واقعا بخوام خیلی در مورد تغذیه الان در مورد تغذیه کودکان سفارش بکنم، خواهشم از خانواده های ایرانی اینه که خواب بچه هاشون رو تنظیم بکنم.
بله
چون اگر این خواب تنظیم بشه قطعا تغذیه سالم به دنبالش میاد و در واقع تغذیه با زور و خورده خوری در بچه ها رو کنار بذاره.
بله متشکرم. برای تغذیه انحصاری با شیر مادر
تغذیه انحصاری، بله. و خواهش من از همکارام در واقع حالا اینه، همکاران متخصص اطفال و زنان، که به تغذیه انحصاری با شیر مادر خیلی بیشتر اهمیت بدن، چون اگر ما این تغذیه انحصاری با شیر مادر رو در واقع جا بندازیم، رابطه عاطفی مادر و فرزندم تأمین کردیم، علاوه بر تغذیه کاملی که برای بچه ایجاد کرد.
بله بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم دکتر از حضورتون و از نکات ارزشمندی که فرمودین. دوستان با سرکار خانم دکتر بهشت اولنگ گفتگو کردم در برنامه فراسو در مورد رفتارهای اشتباه والدین که منجر به بدغذایی کودکان می شود. خانم دکتر صحبت کردن. ممنونم از همراهیتون. اجازه بدین که بگم سه شنبه در پویش ترازوی رادیو سلامت منتظر شما عزیزان هستیم. قد و وزنتون رو به ما بگین، به شما خواهیم گفت که چقدر اضافه وزن دارین و در واقع از چه راهایی میتونین وزنتون رو کم بکنید و به نمای توده بدنی ایدئال یا به BMI نرمال برسید. خیلی متشکرم از همراهیتون و تا فراسوی دیگر، بدرود.
آینده متعلق به فرزندان ماست. فردا باید زیباتر و بهتر از امروز باشد و نسل بعد یقیناً خوشبخت و سعادتمند خواهند بود اگر امروز من و شما بنیانگذار سبک زندگی سالم باشیم. همراه با رادیو سلامت فردایی درخشان و زیبا به فرزندانمان هدیه کنیم.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران، در حال حاضر در دورانی زندگی می‌کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می‌شود. یکی از زمینه‌های مهمی که جای خالی دولت الکترونیک در آن احساس می‌شد، بخش نظام بیمه کشور بود. سازمان بیمه سلامت ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و به منظور تحقق دولت الکترونیک در دولت تدبیر امید، اقدام به عملیاتی کردن طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به دفترچه درمانی و فقط با ارائه کد ملی کرده است. نسخه الکترونیک پزشکی و حذف دفترچه‌های درمانی طرح بسیار خوبی است که باعث ارتقای کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت، افزایش پوشش و سهولت دسترسی برای بیمه شدگان سراسر کشور می‌شود و منافع چند سویه آن در وهله اول مستقیماً متوجه بیمه شدگان و شبکه درمانی کشور شامل پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانگاهی و پاراکلینیکی سراسر کشور و در مرحله بعدی متوجه دولت می‌شود. اجرای این طرح مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله آن میتوان به این موارد اشاره کرد: ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان سراسر کشور بدون نیاز به دفترچه‌های سنتی و کاغذی و تنها با ارائه کد ملی بیمار، کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از قطع هزاران اصل درخت، کاهش مشکلات رفت و آمد و معطلی مراجعین در زمان تعویض دفترچه‌ها، ارائه داروهای مورد نیاز توسط داروخانه‌های سراسر کشور به صورت الکترونیکی و فقط با ارائه کد ملی بیمار، امکان گرفتن داروهای نسخه از چند داروخانه، کاهش اشتباهات و خطاهای پزشکی و نسخه‌خوانی طی روند درمان بیماران، ایجاد پرونده پزشکی الکترونیکی برای بیماران و هدفمند شدن روند درمان آنها در گام بعدی اجرای طرح، حفظ سوابق بیماری بیمه شدگان و اطلاع از روند درمان در گذشته، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق بیماران به منظور سیاست‌گذاری مناسب در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسل تو گفتن که تو در فهم نگانی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فرد بودی، نتوان شده تو گفتن که تو در که تو در فه نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در ره نیایی.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
تسبیح صبح، دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست، عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد. و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام. بانگ اذان آرام جان است و قوت قلب. در این لحظه های ناب ملکوتی دعاگوی یک دیگر باشیم. تسبیح صبح را می شنوید از رادیو سلامت. امروز درباره لزوم مراقبت بر رفتار صحبت خواهیم کرد.
با بال نیایش از خاکی ترین جای زمین و زمان به سپیدی آسمان پر می کشیم، آنجا که با ساده ترین زبان می توان با تو سخن گفت.
در روایات بسیاری از معصومین بزرگوار ما بر لزوم محاسبه نفس تأکید شده که در صدر این روایات کلام نبوی است که فرمودند از خود حساب بکشید پیش از آن که به حساب شما برسند و اعمال خود را وزن کنید پیش از آن که آنها را بسنجند و برای روز قیامت خود آماده سازید. خوشرفتاری به مفهوم عامی اشاره دارد که تنها به نرم خویی و ملایمت در رفتار محدود نمی شود، بلکه تواضع، امانتداری، حلم و مراقبت همه از مواردی هستند که برای خوشرفتار تلقی شدن فرد لازم هستند. درست رفتار کردن نه تنها فرصتی برای گرامی داشتن دیگران به ما می دهد، بلکه در این حال به ما وقار و متانت نیز می بخشد.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. خداوند متعال در آیه 14 سوره علق یک پرسش اساسی مطرح میکنن، پرسشی که ما در پی هر کار و رفتار و کردار و اقدامی میتونیم از خودمون بپرسیم. خداوند متعال میفرماید که آیا انسان نمیداند که خداوند شاهد است؟ خداوند میبیند. اگر ما این پرسش رو در پی هر رفتار بپرسیم یا یه مرحله بالاتر قبل از هر رفتار از خودمون سوال کنیم مگه خدا نمیبینه، اون وقت اون رفتار رو چطور انجام میدیم؟ اگر رفتار شر یا پلیدی باشه، خب به این فکر میکنیم خداوند هر خیر و هر سود و هر لذتی که ما به دنبال اون سود و لذت رفتار پلید رو انجام میدیم میتونه از کار خیر و نیک به ما برسونه. پس با اقرار به این که خدا میبینه، میدانه و میتواند دنبال کار خیری میریم که همون سود و همون لذت و همون خیر رو به ما برسونه. و اگر در حال انجام کار خیر و نیکی هستیم، با عنایت به این قضیه که خدا میبینه اون کار خیر و نیک رو با انگیزه بیشتر، شور بیشتر و نشاط بیشتر انجام خواهیم داد و از خداوند یاری خواهیم خواست. برای اینکه این دیده شدن توسط خداوند به ما انرژی بده، به ما روحیه بده، بالاتر از همه اینها خداوند به ما لطف کنه در هر کار، کافیه که خداوند رو در پیش از هر کار بخوانیم و از امامی که امام این زمانه التماس دعا کنیم که از خدا برای ما خیر و برکت بخواد.
خدایا عاشقان را ز غم‌های دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در بند شکست خانداری شکسته
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. یکی از طلاب علوم دینی این سوال رو پرسیده که من از طلاب علوم دینی هستم، که دست راستم بر اثر عمل جراحی قطع شده است. به تازگی متوجه شده ام که امام خمینی رحمت الله علیه امامت فرد ناقص برای کامل را جائز نمی داند. بنابراین خواهشمندم حکم نمازهای مأمومینی را که تا به حال امام جماعت آنان بوده ام را بیان فرمایید. مقام معظم رهبری فرمودن نماز مأمومین که در گذشته بر اثر جهل به حکم شرعی به شما اقتدا کرده اند محکوم به صحت است و اعاده و قضا بر آنان واجب نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با ستاره ها شهید رحیم علی اکبری شاندیز در اولین روز از ماه اردیبهشت سال 1344 در مشهد متولد شد. او که در خانواده ای مذهبی پرورش می‌یافت، از همان کودک